نام خداوند مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان گرامی. با قسمت دیگری از برنامه زن ایرانی در خدمتتون هستیم. بیمامان اشتغال زنان در عرصه تعلیم و تربیت به ایجاد تغییر در الگوهای خانوادگی کمک میکنه و همین امر زمینه مساعدی رو برای اشتغال زنان فراهم میکنه. اشتغال زنان معلم که برای ایجاد تعادل میان الزامات شغلی و نقش‌های همسری و مادری که مدام در تلاش هستند، اثر محسوسی در حیطه وظایف و روابط درون خانواده به جا می‌ذاره و در مناسبات و نقش‌های اجتماعی اونها منعکس میشه. به خصوص که این قش از زنان شاغل ضمن ایفای مسئولیت تربیت و اجتماعی کردن فرزندان خودشون، وظیفه تربیت نسل جوان رو هم بر عهده دارن.
چنان که در برنامه پیش گفته شد، زنان در حوزه تعلیم و تربیت بسیار کارآمدتر از مردان عمل می کنند که این به دلیل ویژگی های فطری و ذاتی زنان است. آنان بر روند کلی تعلیم و تربیت تأثیر می گذارند و مدیران باید جایگاه این قشر را در برنامه ریزی بلند مدت در نظر بگیرند.
یکی از عرصه هایی که در کشور ما در واقع حضور زنان بروز و ظهور زیادی داره، عرصه خدمتگذاری در نظام آموزش پرورش کشور هستش. حدود 54% از مجموعه معلمانی که خدمتگذار نظام آموزش پرورش جمهوری اسلامی هستن رو زنان معلم تشکیل میدهن و با توجه به اینکه زنان در عرصه بحث تربیت به دلیل توانمندی‌های خاص و ویژگی‌هایی که خداوند در فطرت آنها پای ریزی نموده است می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند، بنابراین حضور فعال زنان در عرصه تربیت نسل نوجوان و جوان می‌تواند در واقع پیامدهای مثبتی برای جامعه در سطوح بعدی به دنبال داشته باشد.
این نکته کاملا واضح و روشنه که در واقع حضور اجتماعی زنان و فعالیت‌های زنان قبل از انقلاب بسیار کمرنگ بوده. ما در جریان جنبش تنباکو در سال 1309 یه مقدار حضور زنان رو در عرصه‌های اجتماعی می‌بینیم و پس از اون یه مقدار در نهضت مشروطه در سال 1324 حضور زنان یه مقدار مورد توجه قرار می‌گیره. البته در دوران پهلوی سعی شد که این نابرابری‌ها و عدم تساوی که در اجتماع وجود داره نادیده گرفته بشه و یه مقدار جو عوض بشه، ولی خب شعار آزادی و حضور بانوان در اجتماع با دو عنصر فریبندگی و استفاده از در واقع لذایذ خاصی که به تبع حضور زنان در جامعه مطرح بوده مطرح شد و این شاید خیلی مورد استقبال بانوان ما قرار نگرفت. با اینکه توجه به حضور زن تقریبا رنگی گرفت در دوران پهلوی به خودش، ولی با توجه به عدم سواد بالای خانم‌ها و شرایط و ساختار منفی که وجود داشت، ما تقریبا میشه گفت هیچ نوع حضور اجتماعی و فعالیت اجتماعی برای بانوان در اون دوران نمی‌بینیم. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تغییر نگرش و اصلاح ساختاری که صورت گرفت و با توجه به الگوبرداری از شرایطی که در دین مبین اسلام مطرح بوده برای حضور برابر زن و مرد در اجتماع، استفاده از همه امکانات اجتماعی از جمله آموزش و تربیت و پرورش چه برای زن و چه برای مرد به صورت تساوی، این شرایط تغییر پیدا کرد. بنابراین ما می‌بینیم که اگر در سال 1335 آمار خانم‌های باسواد ما در اجتماع 8% بوده، در سال 1375 این آمار به 74.2% میرسه و این آمار رشد بسیار بالایی داره. پذیرفته شدگان کنکور ما در سال 77 52% خانم‌ها بودند. در واقع این روند پذیرش و ورود به دانشگاه‌ها در این سال تقریباً به نفع حضور خانم ها در جامعه شده و الان همونطور که میدونیم این روند به 67% رسیده در ورودی به دانشگاه ها. در واقع اگر نگاه بکنیم ما میبینیم که صریح ترین موضع گیری که پس از انقلاب در مورد حضور بانوان شد خود در واقع قانون اساسیه که در این قانون هیچ نوع کلمه یا لفظی و یا حتی معنایی که دلالت بکنه بر حضور اکثری آقایون یا عدم تساوی بین زنان و مردان دیده نمیشه، بلکه در این قسمت‌های از قانون حتی به در واقع مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف و به اهمیت شأن خانوادگی و نقش زنان در اجتماع و خانواده کاملا تصریح میشه و این باعث در واقع رشد رو به افزایش شد که تقریبا میشه گفت 70% زنان ما وارد عرصه‌های مختلف علمی میشن و 70 برابر شده نسبت به گذشته این آمار. علاوه بر این ما توی مقاطع بالای حتی علمی رشد بسیار زیادی داریم. ما در واقع آماری که وارد شده در حوزه اعضای هیئت علمی اساتید و مربیان دانشگاه 15% استادیاران ما، 14% دانشیاران ما و 9% اساتید برجسته علمی ما زنان تشکیل دادند. در عرصه‌های مختلف تحصیلات عالیه دانشگاهی ما رشد بسیار بالایی داریم، 37% دانشجویان ارشد ما، 28% دانشجویان دکترای ما خانم ها هستند و این نسبت به در واقع قبل از انقلاب واقعا رشد چشمگیری داشته. خودمون حتی اگر دقت بکنیم میبینیم که عناوین و عبارات و الفاظ حضرت امام پس از انقلاب در مورد حضور بانوان بسیار چشمگیره. ایشون در یک از سخنرانیاشون میفرمایند که چرا با درس خواندن زنان مخالف باشیم، چرا با حضور اجتماعی زنان، با کار زنان در جامعه مخالف باشیم، زن چون مرد در تمام دنیا آزاد است و زن هرگز با مرد فرقی ندارد. اینها عبارات امامه که پس از انقلاب مطرح میشه و هیچ عدم تساوی و اختلافی در این مورد دیده نمیشه. نگرش ها وقتی تغییر پیدا کنه باعث میشه که آمار در واقع رشد آموزشی و رشد حتی بهداشتی و سطح عالیه اجتماعی در مورد زنان بسیار رشد پیدا کرده و این نشون دهنده اینه که زنان دارای استعدادها و توانایی های واقعا موثری هستند، ولی خب نادیده گرفته شده و حالا با توجه به شرایط جامعه این استعدادها و توانایی ها بروز پیدا میکنه در عرصه های مختلف علمی، در سطح بالا، در اولمپیادها ما حضور دختران در واقع مفید علمیمون رو در کنار پسران میبینیم و شاهد هستیم و تفاوتیم در جنسیت پیشرفت‌های علمی دیده نمیشه و این خودش نشون دهنده اینه که نگرش‌ها تغییر پیدا کرده و جامعه انشاءالله با هدف تکامل در همه عرصه‌های مختلف به خصوص در بحث توسعه فرهنگی و توسعه ارزش‌های علمی و اجتماعی در حوزه زنان رو به تکامل و انشاءالله صعود هسته.
نتایج تحقیق نشون میده زنان شغل معلمی رو بیشتر به دلیل علاقه به تدریس و ارتباط با بچه‌ها و نقش‌های آموزشی حمایتی مادران اختیار می‌کنند. به عبارت دیگه تأثیر اعتقادات و ارزش‌های حاکم بر جامعه بر افکار زنان اثر می‌ذاره و محدوده فعالیت‌های تربیتی اونها رو مشخص می‌کنه.
دیدگاهی که مسئولین جامعه ما و از جمله آقایون ما نسبت به بانوان ما دارن یک دیدگاهی هستش که علاوه بر این که باید زمینه برای رشد و توانمندی اونها فراهم بشه و شکوفا بشه استعدادهاشون، اما یک دیدگاهی گرفته شده از یکی از فرامین حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هستش که ایشون میفرمایند المرأة ریحانه لیست بقهرمانه، که میفرمایند که زن گل ریحانه و قهرمان نیست. در واقع در این دیدگاه توجه به اینه که باید اون لطافت زن، اون آسایشی رو که باید یک زن داشته باشه هم فراهم بشه، چون اگر این راحتی و آسایش برای زن در نظر گرفته بشه مسلماً تبعاتش هم برای خودش و هم برای خانواده‌اش خواهد بود. اینه که آقایون به راحتی هم این مسائل رو میپذیرن و دنبالش هستن. بر همین اساس تمهیداتی برای بانوان ما در قوانین ما، حالا چه در مجلس و چه در آیین‌نامه‌هایی که اجازه داده میشد در وزارت خونه ها در نظر گرفته شده که این امکانات براشون فراهم بشه. به عنوان مثال با توجه به این که خب زن در یک برهه از زندگیش مادر همیشه، مثلا فرض کنیم مرخصی زایمان برای زنان از جمله برای معلمین ما افزایش پیدا کرده و الان به 6 ماه رسیده. یا مثلا فرض فرمایید در ارتباط با بحث شیردهیشون، زمان شیردهیشون این افزایش پیدا کرده. خدمت شما عرض کنم قبلا تا 20 ماه بوده، 20 ماهگی فرزندان بوده، الان تا 24 ماهگیشون افزایش پیدا کرده. یعنی زنان میتونن 1 ساعت رو در روز برای بحث شیر دادن به بچه هاشون تا سن 2 سالگی صرف کنن، تا 6 ماه هم که از مرخصی استفاده میکردن. یا مثلا بحث بازنشستگی پیش از موعد، مثلا برای کسانی که میخوان بازنشسته پیش از موعد بشن، زودتر از اون 30 سال بازنشسته بشن، البته این یک ظرف زمانی داره. برای مردان 25 سال در نظر گرفته شده، برای زنان 20 سال در نظر گرفته شده. برنامه های دیگه هم هست که خدمت شما عرض کنم در ارتباط با همین بحث رفاه زنان هست، که البته بعضی از اونها نیاز به بازنگری و تجدید نظر اینها هم داره، که ما باید در این حال که تلاش بکنیم موقعیت ها و زمینه ها رو برای رفاه خانم ها فراهم کنیم، زمینه رو اونگونه هم فراهم نکنیم که اینقدر در این فکر باشیم که بعد کارفرما جرأت نکنه که اصلا کارمند زن استخدام کنه، بگه مثلا اگه من این کار رو بکنم به نسبت مرد برای من ضرر خواهد داشت. ولی این تمهیدات دیده شده برای خانم ها، حالا ممکنه موارد دیگه هم باشه که من الان حضور ذهن ندارم، ولی همه اینها به منظور این بود که در این حال که زن فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادیش رو کنار نذاره و در صحنه باشه، ولی به اون رسالتش در خانواده هم آسیب وارد نشه و بتونه اونها رو هم به درستی انجام بده.
یکی از محورهایی که باید به اون اشاره داشت که من خودمم در واقع مدعی این مسئله هستم، معتقدم که به هر حال با توجه به تعدد نقش‌هایی که زنان دارن، یعنی یک زن شاغل وقتی که وارد خانواده میشه هم باید پاسخگوی ارتباطات عاطفی با فرزندش باشه، به خصوص اگر فرزند کوچک در خانواده داشته باشه. تازه باز فرزندان دان هم با توجه به نوع جنسیتشون متفاوت هستن، به خاطر همین بحث ستون مطرحه. اگر مادر شاغلی فرزند دختر کوچک داشته باشه، قطعا میزان عواطفی که باید به کار بره خیلی ممکنه متفاوت تر باشه. علاوه بر اون در واقع ارتباطات عاطفی که باید با سایر فرزندان و همچنین با همسرش ایجاد بکنه و همچنین ارتباطات عاطفی که باید با بستگان سببی و نسبی، به هر حال زنان نقش محوری رو در این تعاملات خانوادگی دارن. علاوه بر اون خب وظایفی هم در قالب مسئولیت‌های در واقع خانه‌داری خب بر عهده زنان هستش. همچنین در واقع که همزمان یک زن شاغل علاوه بر این که باید این مسئولیت‌ها رو انجام بده، باید در خصوص ارتقای سطح توانمندی‌هاش در عرصه مختلف با مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌هایی که انجام میده گام مؤثر بردارد. از طرف دیگه ما مواجه هستیم با یه سطح ثابت توانمندی‌های جسمانی و روانی. پس بنابراین از یک سو ما یک ضریب ثابت توانمندی‌ها رو داریم، از طرف دیگه گستردگی نقش ها و مسئولیت ها رو برای زنان ما داریم. بنابراین من احساس میکنم که تکلیف زیاد برای زنان قائل شدن قطعا در بلند مدت میتواند سلامت جسمانی و سلامت روانی آنها رو دچار مشکل بکنه. به همین خاطر بحث تسهیلات و در واقع تدابیری که صحبت کردیم باید وجود داشته باشه تا زنان نقش بهینه ای رو بتونن ایفا بکنن به همین دلیل هستش. تحقیقات مختلفی انجام شده البته با موضوعات مختلف، چون با توجه به نوع نقش زنان در جامعه سطح آسیب پذیری متفاوت است. مثلا اگر بخوایم میزان اشتغال زنان هیئت علمی دانشگاه ها رو دنی آثارش رو در سلامت جسم و روان اونها بررسی کنیم، این نتیجه تحقیق با این نتیجه تحقیق که میزان حضور زنان شاغل در دستگاه های اداری رو و تأثیر اون بر سلامت جسم و روانشون مقایسه کنیم، قطعا نتیجه تحقیق متفاوت است. علت اون هم این هستش که زنان ما که در دستگاه اداری مشغول به کار هستن، در سطوح پست های کارشناسی و کارمندی، اینها موظف هستن 7 صبح تا 4 یا 5 بعد از ظهر حضور ثابت داشته باشن، کارت بزنن. خب این خودش یه حضور در ساعات خیلی سنگین و خسته کننده ای هست. اما زنان هیئت علمی ما که شاغل هستن، به دلیل نوع کاری که دارن، خب بطن این حضور ثابت 7 صبح 4 بعد از ظهر آمدن نیست، چون بحث مسئولیت تدریس و تحقیق و بر عهده دارن، قطعا میزان ساعت حضورشون خیلی متفاوت تر خواهد بود. از طرف دیگر نوع کار تأثیر داره بر سلامت جسم و روان. زنانی که در عرصه‌های علمی فعالیت می‌کنن، به دلیل که نوع کارشون مطلوبه، یعنی خودشون هم رضایت شغلی دارن، هم که در واقع جامعه در جامعه داره منزلت اجتماعی خاصی هستن، قطعا این افزایش انگیزه شغلی تأثیر داره تو سلامت روان. ولی خانم‌هایی که شاغل هستن در پست‌های پایین، حالا پست‌هایی ممکنه خدماتی باشه، سطوح متفاوت هستش. هرچه سطح فعالیتی که به زنان واگذار میشه از جهت اجتماعی از منزلت کمتری برخوردار باشه و همچنین میزان ساعات اختصاص یافته به انجام اون فعالیت از سوی زن بیشتر باشه، قطعا در سلامت جسم و روانش به همین ترتیب تاثیرگذارتر هستش. بنابراین من واقعا این رو به عنوان یک مسئله اصلی میخوام مورد بحث قرار بدم که به هر حال حضور زنان در فعالیت‌های مختلف با توجه به تعدد نقش‌هایی که دارن و با توجه به نوع ویژگی‌هایی که زنان دارن، چون زنان با توجه به سطح بالای مسئولیت پذیریشون و دقت و اهتمامی که دارن که حتما مسئولیت‌هایی که بهشون محول میشه به نحو مطلوب ایفا بکنن، قطعا این در بلند مدت ممکنه که میگفتم البته با توجه به سطح مسئولیت و نوع کار متفاوته، ولی حتما آسیب‌هایی رو در حوزه سلامت جسم و روان به دنبال داره که به همین خاطر ما لازم میبینیم که در بخش سیاست گذاری جامعه، چون ما حضور زنان رو نمیتونیم محو کنیم، به هر حال میدونیم که نیروی انسانی هر کشوری نقش تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی اون کشور داره و از اونجایی که در همه جوامع از جمله جامعه ما بیش از نیمی از در واقع جمعیت رو زنان تشکیل میدن، بنابراین این که حضور زنان رو در واقع حذف بکنیم اصلا امکان پذیر نیستش. اصلا این حضور هستش، منتها برای اینکه ما بتونیم این حضور رو داشته باشیم، از سوی دیگر هم بحث توانمندی ها هست. به هر حال زنان با توجه به توانمندی های بالای علمی و مدیریتی که دارن، چرا جامعه نباید از اینها استفاده بکنه؟ این در واقع هزینه فرصت از دست رفته ای رو برای جامعه خواهد داشت. جامعه اگر میخواد ارتقا بده سرمایه اجتماعیشو و توسعه اقتصادیشو، قطعا باید از این توانمندی های آحاد جامعهش از جمله زنان استفاده بکنه. اما از سوی دیگر باید سیاست‌گذاران توجه داشته باشند که بهره‌گیری از توانمندی‌ها و حضور در عرصه‌های مختلف منجر به بروز آسیب‌ها و پیامدهای ناگوار و نامطلوب نباشد. به همین دلیل ضرورت دارد که مسئولین محترم در سطوح بالای کشوری سعی بکنن که برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسبی رو داشته باشن که تا حد امکان در واقع آسیب های وارد به سلامت جسم و روان زنان در بلند مدت کاهش بده.
اگر همسران زنان معلم در امور مربوط به خانه مشارکت داشته باشند، این همکاری اونها در امور مربوط به خانواده باعث میشه که زنان بار مسئولیت دوگانه در خانه و خارج از خانه رو راحت‌تر تحمل کنن و کمتر دچار احساس اجحاف و احساس فشار بشن و در نتیجه زوجین روابط بهتری با هم دیگه خواهند داشت.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همواره تأکید بسیاری درباره نقش زنان در عرصه تعلیم و تربیت داشتند. ایشان در تبیین نقش مادر به عنوان یک عامل تربیتی فرمودند: در دامن مادر بچه ها بهتر تربیت می شوند تا در پیش استادان.
در فضای جامعه خودمون توی انقلاب همیشه با توجه به آموزه‌هایی که از امام داشتن و بعد هم مقام معظم رهبری تاکید داشتن، در این حالی که راه رو برای خانم باز کرده بودن که در هر زمینه‌ای تو میتونی پیشرفت داشته باشی، در زمینه مسائل علمی، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه تجارت، در هر زمینه‌ای که بخوای میتونی، اما با حفظ ارزش‌ها و کرامت انسانی خودت که یک زنی و با حفظ جایگاه و کارکردهای خانواده. این دو تا پیوستی که برای خانم‌ها در نظر گرفته شد، می‌بینیم که خانم‌ها انتخاب کردن، برخی بودن که واقعاً تمام وقت در عرصه‌های علم و مسائل کلان مدیریتی ورود پیدا کردن و اکثر خانم ها هم این رو انتخاب کردن که بیشتر شغل های پژوهشی، آموزشی، شغل هایی که تعارضی با وظایف اصلی که در زندگی دارن ایجاد نشه، چون وظایفی زنها دارن که اگر اونها انجام ندن هیچ کسی دیگه ای نمیتونه اون رو انجام بده. وظایفی که در ارتباط با همسرانشون دارن، وظایفی که ارتباط با فرزندانشون دارن، وظایفی که در ارتباط با فامیل‌های پیرامونی دارند که بتونن فضای یک فامیل رو، فضای یک خانواده رو سالم سازی کنن، و اینها چیزایی هست که برای انجام اون انرژی لازم هست و اگر هر کاری یک آ میزان انرژی بخواد، برخی کارا دو آ، برخی کارا سه آ، برای کارهایی که در امور خانه باید تدبیر بشه توسط خانوم خیلی بیشتر از اینها انرژی لازم هست. پس باید این انرژی رو داشته باشه. لذا خود این خانوم ها بیشتر ترجیح میدن در کارهای پژوهشی و کارهای آموزشی و کارهای که بتونه هم در جهت ارتقای روحیشون و ارتقای فکری و علمیشون مؤثر باشه و همین که در جهت این که بخشی از وقتشون رو آزاد باشه تا بتونن به تدبیر امور خانه که به عنوان سیاست خانه که در قبل اصلا خودش یک امر بسیار مهمی بود بتونه بپردازن و بهش ورود پیدا کنه.
تأثیر اشتغال زنان در حوزه تعلیم و تربیت نشون میده که پذیرش مسئولیت در خارج از خانه روحیه و کارایی زنان رو تقویت میکنه و از سوی دیگه درجه هوشیاری و خلاقیت اونها رو در تصمیم گیری درباره مسائل خانوادگی افزایش میده. به عبارت دیگه فعالیت تعلیم و تربیتی باعث رشد شخصیت زنان میشه و اونها رو در نیل به تفاهم با دیگران تواناتر میکنه. همینطور حس همکاری و مشارکت در زندگی زناشویی رو در اونها قوت میبخشه.
در دنیای معاصر تمامی کشورها، هم از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، در صدد کسب توسعه بیشتر هستند. این در حالی است که بین جنبه‌های مختلف توسعه یافتگی و آموزش زنان رابطه مثبت وجود داره. از دو جهت این مسئله قابل بررسی است. یکی آموزش زنان برای تربیت نیروی متخصص، دوم آموزش زنان اهمیت داره به دلیل اینکه زنان حامل فرهنگ و دانش بشری در بستر خانواده هستند و تربیت نسل آینده کشور رو به عهده دارن. از این روز که نهادهای بین المللی تحقیقات زیادی درباره آموزش زنان داشتن، من جمله یونسکو، تحقیقی که یونسکو انجام داده این نتایج رو نشون میده. 70% از فقیران و 64% از بیسوادان جهان رو زنان تشکیل میدن و 33% از زنان تنها به آموزش عالی راه پیدا میکنن. و برای این منظور تدابیر اندیشیده، رفع موانع ثبت نام زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و توجه به وجه جنسیتی در برنامه‌های درسی و بالا بردن سطح اعتماد و آمادگی علمی و پذیرش مشاغل و مسئولیت‌ها. جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اصل عدالت اجتماعی به عنوان حقی برای تمام شهروندان و اعتقاد به عدالت جنسیتی، راهکارهایی رو و سیاستهایی رو برای آموزش عالی زنان اتخاذ کرده. سیاستهای راهبردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمهوری اسلامی ایران بدین شرحه: ارتقای سطح برخورداری زنان از آموزش عالی و ایجاد فرصت‌های برابر برای ورود به دانشگاه. 2. توسعه مشارکت زنان در امور آموزش و پژوهش دانشگاهی. 3. ارتقای مشارکت زنان در مدیریت‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی. 4. زمینه سازی و ایجاد ظرفیت های لازم برای جذب دانشجویان دختر.
بینندگان گرامی، به پایان قسمت دیگری از برنامه زن ایرانی با موضوع زن و تعلیم و تربیت رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. خداحافظتون.